با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی نقدی بر کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر آرش اسدی خواهند پرداخت.
یکی از قطعاتی که خیال پردازی را به بهترین صورت ممکن نشان می دهد، قطعه مذاکره جزنی با پاک روان است. در صفحه 390 می خوانیم: یک بار پس از اینکه جزنی مدتی با پاک روان بحث و گفتگو کرده بود، به سلول بازگشت و گفت: این یکی به نظر از بقیه متفاوت است، انگار به راستی قصد مذاکره دارد. جالب اینجاست که جزنی در این زمان هنوز نظرات چریکی خود را به طور کامل صورتبندی نکرده بود. جهانبینیش هنوز بیشتر ترکیبی از افکار حزب توده و جبهه ملی بود. آیا می توان تصور کرد که اگر این گفتگوها به ثمر می رسید، جزنی هم هرگز به مبارزه مسلحانه رو نمی کرد؟ شکی نیست که آغاز این نوع فعالیت‌ها در ایران 1001 سبب و علت داشت. مرادم به هیچ روی تقلیل همه این اسباب و علل به یک دیدار و مذاکره میان پاکروان و جزنی نیست. طبعا اگر پاکروان سر کار میماند، تغییرات سیاسی و اجتماعی گسترده دیگری میبایست همزاد و همراهش میشد. اما میتوان تصور کرد که در سال 1344، یعنی زمانی که اصلاحات ارضی و آغاز افزایش درآمد ایران از نفت شاه را در موقعیتی تازه قرار داده بود، او بالقوه میتوانست با نظرات پاکروان هم رأی و هم سو شود. میتوان تصور کرد که میتوانست در جهت آشتی با مخالفان درآید، اما چنین نشد. پایان نقل قول. در نظر داشته باشیم که متن بنا به طبع محافظه‌کار و میانه گزینش از گذاردن رد پا حذر میکند، یا حداقل تلاش میکند رد پاها را محو کند. پس در حالی که پیرامون اگر و مگر و ای کاش خیال پردازی میکند، وجه آکادمیک نهیب میزند و هشدار میدهد که مبارزات چریکی در ایران به بیش از یک مذاکره وابسته بود. این چیزی جز ریاکاری نیست. از یک سو خیال پردازی عوامانه در باب امری که یکسره به عالم وهم مربوط است، از سوی دیگر قرار گرفتن در موضع علمگرای عینی نشستن و تکذیب ظاهری خیالات ژورنالیستی. با این حال برای متن پاکروان همچون امری فهم ناپذیر و درک ناشدنی و یک سر خارج از حوزه زبان باقی می ماند. پاکروان به قدری مسئله می شود که در صفحه 392 هم سناریوی دیگری در مورد او طراحی می شود. نقل قول. به گمانم در این نکته شکی نمی توان داشت. برکناری پاکروان و برگماردن نصیری، آن هم در زمانی که به قول دیپلمات‌های غربی ایران و شاه هر دو در حال استحاله بودند و شاه توانسته بود به دستاوردهای شگرف در نوسازی ایران نائل شود، یکی از دوراهی‌های کلیدی دوران سلطنت شاه بود. چه می‌شد اگر به جای برکناری پاکروان شاه راه و روش او را پیش می‌گرفت؟ البته این دوراهی تنها به قضیه پاکروان محدود نمی‌شد. پایان نقل قول. دقت کنیم. منظور متن از دوراهی چیست؟ به وضوح یعنی اینکه دو راه پیش روی شاه به مدد حضور ابژه‌ای اتفاقی چون پاکروان به وجود آمد. یکی طی کردن راهی که به رخداد 57 منتهی شد، یا همان مسیر عادی تاریخ، و راه دیگر همان خیال پردازی متن است. احتمالاً با چه می شد و اگر بیان شده است. نکته مهمتر همان محافظه‌کاری با منش آکادمیک و علمگرای متن است که چون افساری گردن خیالات را می کشد، میانجی خیال پردازی و سیر وقایع نمادین است. وچه آکادمیک متن مدام خیال پردازی را تکذیب می کند و به شیوهی علمی قانعمان می سازد که عوامل بسیار زیاد بودند. در مقابل وجه ژورنالیسم عوامگرا صرفاً بازتاب خیال‌پردازی‌های جمعی ملت ایران است، همان خیال‌پردازی‌هایی که تاکنون به صور مختلف در بین ما شایع بوده است. این وجه متن منشی سرکش و رادیکال دارد و در قید و بند نیست. به همین دلیل می تواند خلاقیت خود را به کار اندازد و تصورات عوامانه جمعی ما را بی واهمه در متن به نمایش بگذارد. از جمله اینکه چه می شد اگر فلان کس بهمانکار را انجام می داد یا چه می شد اگر چنین و چنان می شد. نتیجه اما به سود خیال پردازی به هیچ وجه نیست، چرا که علمگرایی با سناریو نویسی بی مورد در باب امر محتوم و قطعی مخالف است. از جمله نکات دیگر این خیال پردازی های گاه به شدت عامیانه تأکید بر جهتگیری سیاسی شاه است. به باور متن شاه همیشه و در بدترین زمان ممکن بدترین سیاست ممکن را اتخاذ می کرد. برای نمونه در صفحه 467 می خوانیم: حال که به گذشته در می نگریم، این واقعیت اجتناب ناپذیر جلوه می کند که شاه درست در بدترین موقعیت متصور این سیاست لیبرالی فضای باز را آغازید. پایان نقل قول. یا در صفحه 480 می خوانیم: البته امروز که به گذشته می نگریم، به گمانم می توان نتیجه گرفت که حتی این ترکیب به غایت قدرتمند عوامل تضعیف کننده به تنهایی و حتی توأمان برای سقوط شاه کفایت نمی کرد. بازنگری این بحران و تصمیماتی که شاه مثلا در 2 سال آخر سلطنتش گرفت، به گمان من مؤید این استنتاج به راستی شگفتی آور است که در هر مقطع مهم و کلیدی شاه بدترین سیاست ممکن را برگزید و به اجرا گذاشت. وقتی باید انعطاف نشان می‌داد، سرسختی می‌کرد و ادای قدر قدرتی در می‌آورد. هنگامی که قدرت نمایی ضروری بود، ضعف نشان می‌داد و اجرای نص قانون اساسی را نوید می‌داد. وقتی می‌خواست کابینه نظامی بر سر کار بیاورد و به اصطلاح مخالفان را متقاعد کند که رژیمش هنوز توان سرکوب دارد، نه تنها ازهاری را رئیس دولت کرد که از جذبه نظامی بویی نبرده بود، بلکه سخنانش را با بسم الله می‌آغازید. وقتی سودای آشتی ملی پیدا کرد، شریف امامی را مسئول دولت نامید که به درست یا غلط به آقای 5% شهرت داشت و در اذهان عمومی ریاست لوژ فراماسونری در ایران را به عهده داشت. یا در صفحه 512 می‌خوانیم: شاید به خاطر همین ترکیب غریب از باور به نظریه توطئه و ویژگی‌های شخصی او بود که در واپسین ماه‌های سلطنتش شاه در هر لحظه کلیدی سیاستی را برگزید که امروزه می‌توان آن را به گمان من بدترین انتخاب ممکن دانست. در صفحه 523 می‌خوانیم: انتخاب غریب سید جلال تهرانی برای ریاست شورای سلطنت صرفاً یکی دیگر از مصادیق این واقعیت است که در ماه‌های آخر حکومتش شاه عملاً در هر مقطع مهم شاید بدترین راه حل ممکن را برگزید. مواردی را که در این نمونه‌ها آشکارا مضمون مشترک است میتوان چنین بیان کرد: یکی نگاه خاص از آینده به گذشته، بدین معنا که متن موضع خود را آینده و مواجهه از آینده با ترومایی در گذشته بیان میکند. پیشاپیش معلوم است که چنین استقبالی از تروما محکوم به شکست و بازگشت مجدد آسیب از گوشه دیگری است. نکته مهمتر در این خیال پردازی های عوامانه تلاش ستودنی متن در لاپوشانی و پنهان ساختن ساختارها و تقلیل همه ناکامی ها و آسیب به یک فرد است. به این ترتیب با مرکز سیبل شدن محمد رضا پهلوی، ساختار متسلب رژیم شاه که در شاه متجسد می شود به یک باره از زیر تیغ سرزنش ماخولیایی رهایی می‌یابد و شخص شاه به دلیل اختلالات عدیده روانیش مسئول قائی ترومای 57 است. به نوعی با فوران خشم عقده اودیپی، پدر نمادین مرکز هدف تمامی هیجانات و خشونت‌های عاطفی می‌شود. ایراد متن به شاه میتوان در این جمله خلاصه شود: پدر تو چرا اخته ای؟ پدر، تو چرا ناتوانی؟ متن با خیال پردازی توأم با سرزنش ماخولیایی مشغول تکرار این جمله است. میگوید پدر، تو چرا در بدترین زمان دست به انتخاب میزدی؟ پدر، تو چرا اویسی قصاب تهران را مأمور تشکیل دولت نظامی نکردی؟ پدر، تو چرا به نصیحت‌های خیرخواهانه ثابتی مبنی بر دستگیری 1500 نفر توجه نکردی؟ پدر، تو چرا مخالفان را نتوانستی سرکوب کنی؟ و ناگفته پیداست که ساختار مثلث اودیپی با این خشونت عاطفی همچنان مستقر و مستحکم بر جا میماند، چرا که از لحظه آغاز تیراندازی به پدر نمادین، پسر جایگزین او میگردد و خودش را مستحق براندازی میسازد. راه پیشنهادی متن ساختار را همچنان در انتظار پدر بعدی منتظر میگذارد. شایسته تر آن بود به جای پدرکشی به ریزومها هم اندکی، تنها اندکی گوشه چشمی می انداخت. شاید سناریوهای بهتری در آنجا منتظر ما بود، نه کابوسهایی که از خواب بیدارمان سازند. در پایان این بخش باید بار دیگر شاهکار سناریو نویسی متن، یعنی بند پایانی کتاب را به یاد آوریم. آنجا شاه با اوتلو مقایسه شده و عنوان شده که شاه ایران را دوست داشت اما بد دوست داشت. تمام متن مقدمه است بر این قطعه. در واقع تمام تلاش وجه ژورنالیسم عوامگرای متن تلاشی بوده برای برساختن سناریویی که خیال پردازی را به بهترین وجه ممکن مشروع و نتیجه بخش سازد. هرچند که در موارد پیشین این سناریو نویسی ها وجه آکادمیک متن افسار کلام را به دست می گرفت و از غرق شدن همه جانبه در وحشت خیال متن را نجات می داد. با بیان احتمالات دیگر رخدادها، با فاکت‌های علمگرایانش، با کلبی مسلکیش که خود را دست بیندازد و غیره، ولی این بار وجهه آکادمیک از هر اقدامی ناتوان میماند و متن یکسره با کودتایی که از سوی ژورنالیسم عوامگرا صورت گرفته به غرقاب هزیانات بی بازگشت فرو میرود و هیچ دستی را یارای نجاتش نیست. متن نگاهی به شاه در راه تاریخی ساختن سوژه های بحث برانگیز تاریخ معاصر ایران پرمدعا و خودشیفته تلاش می کند، لیکن در پایان غمگنانه شکست می خورد و ناکام و خشمگین می ماند. غیاب مردم از فردگرایی لیبرال تا نخبگرایی فاشیستی. در پیگفتاری که برای روایت فارسی کتاب تهیه شده است، در صفحه 549 می خوانیم فردگرایی و برگفتن پیچیدگی‌های شخصیت دروی سکه‌ای واحدند و هر دو همزاد تجدد و ملازم رمان و زندگی نامند. در کوششی برای تبیین علت گرایش کلی کتاب به فردگرایی، نویسنده برای مخاطب توضیح می‌دهد که فردگرایی از تبعات تجدد است و حتی کاربست آن در تحلیل نشانه تجدد، یعنی اینکه در این متن با چیزی مواجهیم که باید فردگرایی لیبرال بخوانیمش. لیکن افراط متن در تأکید بر فردگرایی به نقطه بی‌بازگشتی میرسد که وجوهی استالینیستی و در نهایت فاشیستی می‌یابد. بهتر است نام دقیق‌تری برای این ویژگی متن انتخاب کنیم. نخبه‌گرایی. پیش از این دیدیم که علت تأکید بر فردگرایی چه بود، دیدیم که چگونه به نخبه‌گرایی سوق پیدا کرده است و البته شاهد یکی از نتایج بدیهی نخبه‌گرایی یعنی توده‌گرایی بودیم. نخبگان برای پیشبرد عملیات خود به توده‌ها متکی‌اند، فرمانده‌هایی هستند که تنها با درایت و کاردانی خود لشگری از توده‌ها را فرا می‌خوانند. توده ها نیز به علت بیشکلی ذاتی خود با هر فرمان شکلی تازه می گیرند. حتی انتخاب گزارش ها هم در جهت تأیید کلی نگاه نخبه‌گرای متن به تاریخ است. نکته مهمتر در شناخت این نگرش، تأکید این اسناد بر روانشناسی فردی و ذکر این نوع تحلیل ها به عنوان سند در متن است. متن ترجیح داده است به تحلیل هایی که از نخبگان ارائه شده توجه بیشتری نشان دهد، چرا که این عمل را فردگرایی تجددخواهانه قلمداد کرده است. در پیگفتار فارسی صفحه 545 می خوانیم: چه درس هایی می توان از فرایند شگفتانگیز سقوط ناگهانی شاه، آن هم در شرایطی که به ظاهر در اوج قدرت و شوکت بود، فرا گرفت؟ آیا درک چرایی و چگونگی سقوط شاه می تواند به شناخت شرایط کنونی ایران و چند و چون گذار به دموکراسی در آن کشور کمک کند؟ لااقل می توان با اطمینان گفت که با بررسی سنجیده روان نخبگان و سناریو نویسی ماخولیایی و ناتوانی از تاریخی کردن آسیب ها به هیچ درک سازنده ای نمی توان دست یافت. اما می توان از مسلط شدن این نگرش نخبه‌گرا در وضعیت انضمامی به درکی از نیروهایی که به گفته متن در کارند تا گذار به دموکراسی را تسریع بخشند یا آن را به سرانجام برسانند رسید. بهتر است در پی این پرسش باشیم که چرا چون این تحلیل‌هایی در فضای بی‌رغبت به مطالعه تا این حد اغواگر و جذابند. در آغاز این نوشته از این پرسیدیم که چه عواملی نگاهی به شاه را برای طیف گسترده ای از مخاطبان جذاب کرده است. حال باید بپرسیم که اصولاً چه عواملی چون این تحلیل های نخبه‌گرایی را باب طبع مشتری می کند؟ چرا تحلیل های جامعه شناسانه راهی حتی به نقد های رسانه ای نمی یابند، اما تحلیل های این چنین به سرعت مخاطبان علاقمند خود را تحریک می کند. باید اعتراف کرد که وجه ژورنالیسم عوامگرای متن به راستی تواناست و در روایت قصه شیرین برای جذب مخاطب موفق عمل کرده است. لیکن وجه آکادمیک ناتوان و سترون باقی مانده و باروری کافی برای برداشت نتیجه ای را که پیش بینی می کرده است ندارد. با این همه چرا و باز هم چرا؟ چرا حتی ناکامی یک متن مانعی از پخش شدن و گسترشش نمی شود؟ آیا باید این توهم توطئه‌ای را ساده لوحانه پذیرفت که دستهایی در جریانند، که تنها تأثیر رسانه ها بوده است، که موفقیت کتاب در مطرح شدن ماحصل نام شناخته شده نویسنده است؟ هرچند که روایتی شیرین از یک سقوط ارائه شده، هرچند که نام بسیار شنیده شده نویسنده بر جلد کتاب اغواگر است، هرچند که در بمباران تبلیغاتی رسانه‌های پرمخاطب این کار بسیار ستوده شده، اما به قول متن واقعیت از لون دیگری است. اگر قرار بود به شیوه متن به تحلیل موفقیت عام آثاری از این سلک بپردازیم، باید بسنده می کردیم به تفسیر زندگی نویسنده کتاب و تندادن به تقلیل گرایی که کتاب و خوانده شدنش را نتیجه تبلیغات رسانه‌ای می داند. اما ما ترجیح می دهیم که متن را یک پدیده جمعی قلمداد کنیم و با آن به مثابه امری جدا از نویسنده برخورد کنیم. ما در پی یافتن ساختارهایی هستیم که موفقیت این متن در جذب مخاطب صرفاً تجسد آن ساختارهاست. دیده شدن و تأیید شدن کتاب از سوی مخاطب و منتقد در چنین شرایطی تنها نشانگر وضعیت زندگی جمعی ماست. نمود یک واقعیت سخت آزارنده از وضعیت انضمامی ماست. این واقعیت که مدت هاست ما فاقد چیزی به نام مردم هستیم. اینکه مدت هاست مردم تولید نشده اند. اینکه عموماً تلاش ها تا این لحظه برای تحقق این پروژه با ناکامی مواجه شده اند. و اینکه ما در میان فوران و طغیان گسترده توده ها به سر می بریم. توده هایی که خود را تابع و نتیجه وجود بارز و درخشنده نخبگان می دانند. هرچند که مدت هاست اختگی نخبگان بر ما محرز شده و بیفایدگی دلبستن به توطئه های مشتی نخبه به اثبات رسیده است، لیکن هنوز در راه هدایت و کنترل توده ها گویا تنها نخبگان صلاحیت کافی و وافی را دارند. هنوز نخبگان به اختگی خود ایمان نیاوردند و لاجرم توده ها را با حسی از ناکامی و رؤیا، ملال و توهم، افسردگی و شیدائی، اشرافیت و دموکراتیک منشی، بدبینی و سادلوهی و به دنبال خود می کشانند. یادمان باشد که توده ها ساخته نمی شوند. توده ها همیشه و همه جا هستند. تنها لازم است که شما نخبه باشید و از حرم گرمای دهانهای به هم نزدیک نفسهای قائی تاریخ را به شماره بیاندازید. چنان که استالین می کرد. چنان که هیتلر می کرد. لیکن مردم برساخته می شود. مردم از کالبدها، نه دهانهای متحد و کسرتهای رهایی بخش سازمان میابند. فردگرایی در تبلور مردم به مثابه سوژه ابژه تاریخ به معنا میرسد و خلاقیتهای فردی در گروه تأمین پروژه مردم به عرصه واقعیت راه میابند. اما گروه هایی که امروز خود را به نوعی حاملان ساقه معرفت به دموکراسی می خوانند، آیا به ساخت مردم علاقه جدی دارند؟ آیا فرقه ها و جریانات سیاسی که به وضوح نخبه‌گرا هستند و حول کانون یک یا چند نخبه شکل گرفتند، گذار به دموکراسی را میسر می سازند؟ میلیشیای فارسی زبان کنگره آمریکا، سلطنت طلبان که احتمالاً طیف گسترده‌ای را در بر می‌گیرند، از کارگزاران رژیم سابق مثل پرویز ثابتی تا برخی سوسیال دموکرات‌ها، احزاب قوم‌گرایی که حیات روزمره‌شان گاه به طرز عجیبی به کمک‌های مادی و معنوی معدودی آژانس‌های امنیتی غربی بسته است، توان قانع کردن ما انسان‌های منفعل را دارند که باورشان کنیم؟ شگفتی ما از عمومیت ایدئولوژی نخبه‌گرایی توده‌سازی جایی به اوج می‌رسد که نه جریانات اجتماعی سیاسی فرد محور مثل موارد فوق، بل جریانات و گروه‌هایی را باورمند به این نگرش بیابیم که به هیچ وجه در بیان و فرم ظاهریشان ردی از چنین ایدئولوژی بر جا نگذاشتند. از فرقه های آیینی به هیچ روی انتظار باور عملی به دموکراسی نیست. گو اینکه تقریبا همه شجاعانه قرائت خود از سیاست و تحلیلشان از وضعیت را دموکراتیک می‌خوانند. لیکن این شعارها پوچ و بیمزند و چندان باورپذیر نمی نمایند. زمانی به سرگیجه دچار می شویم که لیبرال های سکولار و اصلاح طلب و از سوی دیگر مدافعان حقوق بشر را پیشگامان پروژه نخبه‌گرایی ایرانی می بینیم. وقتی که جوانان دانشجوی نو لیبرال خود را موظف به حرکت در راه استقرار نخبگان هوادار غرب و نوسازی از بالا به سبک پینوشه شیلی می‌بینند، وقتی هواداران حقوق بشر در حالی که عملی مستقیماً سیاسی انجام می‌دهند، در عین اینکه به تعارف خود را کارگزار جامعه مدنی می‌دانند، زیر پوشش دفاع از حقوق شهروندی پیشرفت بارز خود در کارزار مبارزاتیشان محدود به انتخاب نماینده‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر از سوی مجامع بین المللی میماند. وقتی لیبرال‌های آکادمیسیان هم پا به مجلس سنا و مجلس نمایندگان اتحادیه اروپا می‌گذارند، وقتی که تنها عمل مهم و فوری سیاسی در نظر آنان که خود را قیم سیاسی ملت ایران می دانند ارتباط گرفتن با اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ جهانی عنوان می شود، وقتی که به طور مشترک حرکات گاه پیش بینی ناشده ایرانیان داخل ایران ابتدا انکار و سپس بیشرمانه تأیید می شود، نه به علت باور به اصالت آن، بل به علت عقب نماندن از رقابت بی امان سیاسی و و فرصت طلبی های خاص خود. مثلا آخرین انتخابات که از نظر اکثریت فعالان سیاسی محکوم به شکست خوانده می شد و پیشبینی ها حکایت از بیمیلی به رأی دادن بود، با حضور بخشی از واجدین رأی نظر بزرگان و نخبگان سیاست هم برگشت و یک صدا و رسا اعلام می شد که ما همه موافقیم. طرف این که عموماً فعالان سیاسی حرفه‌ای چند گام از حرکات ایرانیان داخل عقب‌ترند. برای جبران مافات همیشه پس از وقوع جرقه‌ای به تفسیر و تبیین حرکات می پردازند. چندان فرقی نمی کند که تیر 78 باشد یا داستان کوی دانشگاه 82 یا حتی وقایع 88. تنها مسئله برای حرفه‌ای ها عقب نماندن است. در تمام این وقتی ها که ذکر شد، در تمام این تلاش های نخبگان جهت کنترل توده ها چه چیز مشترک را می توان دید؟ مخرج مشترک همه این گروه ها و جریانات سیاسی در دو نکته است. نخست، نخبگان سازمان یافته از پس اراده تاریخ برمی آیند و جهان نوین را رنگی زرین تدارک دیده اند. دوم اینکه چیزی به نام مردم وجود ندارد. بوی گند فاشیزم مشاممان را می آزارد. اگر هنوز قوه شامه من به غیاب مردم و تحقیر انسان تیز باشد، می توانیم رد پلشتی های فاشیزم پنهان در قاب تجدد خواهی را حس کنیم. فاشیزم پشت دروازه های قلوب منفعل ما به انتظار از نفس افتادن کورسوهای امید لحظه شماری می کند. اتحادی شوم در کار تکوین است. اتحادی تیره در جریان است. اتحادی که تمام نیروهای بالقوه و بالفعل متضاد را به یک دیگر رسانده، اتحادی غریب از تاریکترین نیروهای ارتجاعی تاریخ ایران تا روشنترین و متجددترین لیبرالها و موعظه‌گران سکولار حقوق بشر و ترقی، اتحادی که در آن به غیاب مردم ایمان آوردند، اتحادی که تنها راه برون رفت از بن‌بست‌ها را جسارت نخبگان و رام بودگی توده‌ها می‌داند. این اتحاد شرم‌آور و مضحک پس از دهه‌ها بالاخره سیاسیون را به اشتراک نظر و عمل رسانده است. لیکن چه دیر و چه دور. با این دو نکته که از طیف مخالفان تا مدافعان حقوق بشر و آکادمیسیان‌های لیبرال در آن جملگی مشترکند، درک تلاش‌ها برای نقب زدن و ارتباط گرفتن با غرب ساده‌تر می‌شود. برای هر فعال سیاسی امروز مهمترین مسئله نه تشکل‌یابی که تلاش برای سخنرانی در مجلس سنا و ارائه گزارشی از وضعیت نامناسب ایران است. چانه‌زنی از بالا و تلاش برای گفتگو با قدرت، لابیگری و باندبازی، رشوه و باجدهی به قدرت، بی ایمانی و پوچ خواندن تشکل‌های رهایی بخش انسانگرا، این تصاویر آیا به تصاویری که در متن نگاهی به شاه می‌خوانیم بی‌شباهت نیست؟ آیا این متن یک وضعیت اضطراری امروز را در قالب تصاویر گذشته بازگو نمی‌کند؟ امروز تشکل‌یابی و برساختن مردم در ایران دیگر مثل سابق تنها یک مشکل امنیتی نیست، بل مشکل روانشناسی جامعه ایران هم هست و از آن عموماً با تعابیری چون خشونتگرایی و نامتمدن بودن و آرمانخواهی و دونکیشوتیسم و ضدیت با صندوق رأی یاد می کنند. حیرت آور اینکه تقلیل دموکراسی به صندوق رأی حتی در غربی که این دوستان مرجع نظریش کرده اند محل بحث و جدل است. در حقیقت اینکه تحلیل‌های به اصطلاح فردگرا ولی عملا نخبه‌گرا، گزارش‌های روانشناختی از تاریخ و تفسیرهای توده‌گرا این چنین در فضاهای آکادمیک و غیر آکادمیک بازار سکه‌ای دارند، صرفاً تالی یک وضعیت اجتماعی‌اند، وضعیت توده شدگی ما، وضعیت غیاب مردم، هرچند که مردم در غیابش هم برای ما شعله‌ای از امید را باقی می‌گذارد، قیابی که با عمومیت نخبه‌گرایی فاشیستی باب روز ما در تضاد است، قیابی که حضور رعب‌آور و رهایی بخشش را از پوشالی بودن نخبگان و توده‌های بیشکل به صراحت در می‌یابیم. ویلهلم رایش، روانکاو برجسته اما قدر نادیده، در کتاب دورانسازش روانشناسی توده‌ای فاشیسم به توصیف یک وضعیت هستی شناختی انسان پرداخته است. رایش را نه کمونیست‌های دوران و نه فاشیست‌های قدرت گرفته هیچ یک مطلوب ندانستند، چرا که او به درستی از فاشیسم سرخ می‌گفت. رایش در مقدمه‌ای که بر ویراست سوم کتابش نوشته است، از ساخت روان آدمی سخن میگوید. او معتقد است که ساختار روانی زیستی آدمی از سه لایه متمایز شکل گرفته است. در نخستین و بیرونی ترین لایه، فرد میان حال، خیشتندار، فرهیخته، دلرحم و وظیفه شناس را داریم. از گرایش های این وجه فرد با عنوان گرایش های لیبرال میتوان یاد کرد. پس از آن لایه میانجیگرانه ثانوی شخصیت که شامل تکانه‌های ظالمانه، سادیستی، شهوانی، تجاوزگرانه و حسدورزانه است قرار گرفته. این همان ناخودآگاه یا واپسرانده فرویدی است. اینجا ما با وجه گرایش‌های فاشیستی فردی روبرویم. رایش ادامه می‌دهد که اگر کسی از میان دومین لایه ضد اجتماعی و نابهنجار نفوذ کند، قاعدتاً به سومین ژرف‌ترین لایه که آن را هسته زیستی می‌نامیم می‌رسد. در این ژرف‌ترین لایه، بشر تحت شرایط مطلوب اجتماعی حیوانی است درستکار، کوشا، دارای حس همکاری، مستعد عشق و همچنین نفرت عقلانی. این همان وجهی از روان آدمی است که بایسته پرورش و باروری است. رایش آن را وجه انقلابی بشر می‌خواند. با شکوفایی و فراگیر شدن این درونی ترین لایه، آدمی تومار توانایی‌های بالقوه خود را می‌گشاید و تبلورهای خلاقیت‌ها و ویژگی‌های فردیش در پرتو زندگی جمعی سرآغاز عصر نوینی در تعالی بشر می‌گردد. لیکن نیروهای تاریک فاشیست زندگی جمعی را به زندگی توده‌های سرگردان فرو می‌کاهند. لیبرال‌های مأخوذ به حیا و مؤدب نیز در این مسیر به فاشیست‌ها می‌پیوندند. نقاب اجتماعی کاذب لیبرالیسم زمانی فرو می‌افتد که به کارکرد پنهان مستتر در افراط آن دست یابیم، چرا که توهمی از فردگرایی لاجرم به تقدس نخبه‌گرایی منتج می‌شود.